از خودشون میکشن میجنگن. من آه غربت از دل محزون کشیدم، شمشیرها را از بدن بیرون. من اکبر صد پاره تن را دفع کردم، من نشای بی کفن را دفع کردم، در آتش غم گریه همچون شم کردم، آن نعش عریان را به زحمت. من جابر العظم الکثیر کربلایم.
یا جابر العظم الکثیر، ای کسی که استخوشی کسده رو به هم میبست.
من جابر العظم الکثیر کربلایم، بر استخوانهای شکسته من دوایم، نش زهم پاشیده من بسیار دیدم، بس نیزه های بدتر از مسمار دیدم. من 18 خورشید را بر نیزه دیدم، از دشمنان بی حیا تهمت شنیدم، اما بدتر از همه رخت اسیری در حرم پوشیدم من، چون عمه حلق پاره را بوسیدم من. من اوج غم را بر سر سجاده دیدم، در حصر آتش عشق را ایستاده دیدم، بر ناقه عریان سوارم کرد دشمن، از کربلا تا کوفه خارم کرد دشمن. خزلو کرد با این که کوفه سنگ بارید از در و با، اما غرورم را شکست اشام اشام. مادر مرا ای کاش از اول نمیزاد، ای کاش اذن ماندنم بابا نمیداد، حالا 40 سال از خون میگریم ای وای، از جام ویران تا کنون میگریم.
حسین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایله محرم،
تن غرقد خیت تن عباس منی، تن غرقد خیت.
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلام. رادیو محرم، محرم.
ملمه چراغ سو یه سرر خدا دکشته،
یعنی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا.
هم صدا با فرشتگان، هم نوا با آدمیان، ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
عرض و مرز، به نام خدا و سلام، من جالی اکبری و همراه دیگر عوامل برنامه ساز، برنامه امروز ارز و مرز، کاری از گروه کسب و کار شبکه رادیویی اقتصاد رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم از اینکه یک صادرات موفق چه ویژگی‌هایی داره و تولید کنندگان و صادرکنندگان عزیز کشور ما چطور میتونن به صادرات موفق دسترسی پیدا کنن. ما با 15 کشور به صورت مرزهای آبی و خاکی همسایه هستیم و شناخت ظرفیت‌های موجود در هر یک از این کشورها میتونه به ما کمک کنه برای اینکه بیشتر و بهتر صادرات داشته باشیم، صادراتی مبتنی بر تحقیق، صادراتی حرفه‌ای که منتج به ارزاوری برای کشور عزیز ما بشه. در برنامه گذشته به شناخت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور افغانستان پرداختیم. امروز میخوایم از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این کشور با شما عزیزان صحبت کنیم. اگر صحبتی داشتید، نقطه نظری داشتید، لطفاً با سامانه پیام کوتاه 3036-37 یا با شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان 162 حتماً در ارتباط باشید. اما کارشناس ارجمند برنامه ما جناب آقای آرش اصغری هستند، کارشناس حوزه بازاریابی صادراتی، که امروز هم در خدمتشون هستیم تا در خصوص فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور افغانستان و آنچه که ما به عنوان یک صادرکننده باید در نظر بگیریم تا صادرات موفق‌تری به این کشور داشته باشیم باهاشون صحبت می‌کنیم. آقای اصغری سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد.
با نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم یه کلیتی توضیح بفرمایید در خصوص چگونگی ظرفیت سازی در جهت افزایش صادرات با کشور افغانستان، اینکه این ظرفیت ها رو چقدر ما ایجاد کردیم، چقدر همچنان فرصت هست برای اینکه ما زائقه سازی کنیم و ظرفیت سازی کنیم برای صادرات.
خواهش میکنم، همونطور که مستحضر هستین، ما در برنامه‌های قبلی اطلاعاتی رو ارائه کردیم در مورد میزان و تراز و کیفیت صادراتی که در دهه‌های گذشته به کشور افغانستان داشتیم. اطلاعاتی رو در رابطه با کشور افغانستان خدمت عزیزان عرض کردیم و قرار هستش که در این برنامه اطلاعات دقیق تری رو در رابطه با محصولاتی که مشخصاً وارد کشور افغانستان میشوند و محصولاتی که مشخصاً از کشور ایران صادر میشوند به کشور افغانستان. ببینید، در رابطه با بستر‌سازی، اهم فعالیتهایی که کشور ایران، وزارت صمت و اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت انجام میدن، فعالیتهای از قبیل برگزاری نمایشگاه‌های سالیانه دوره‌ای در کشور افغانستان، مثل نمایشگاه انرژی، مثل نمایشگاه صنعت ساختمان و نمایشگاهی از این قبیل هستش که خیلی هم نمایشگاه خوب و مثمر ثمری هستن. در اون نمایشگاه ها تجار افغانستان شرکت میکنن، هیئت های تجاری و برند های ایرانی در اون نمایشگاه حضور پیدا میکنن و فضای مذاکره و گفتگو بین در واقع خریدار و فروشنده، بین فعالین اون بازار با صاحبین کسب کار ایران فراهم میشه که اینا خیلی اقدامات مثبتی هستن.
در واقع نمایشگاه‌های افغانستان رو چقدر فعالان اقتصادی ما شرکت میکنن؟ اصلا این ظرفیت‌ها شناخته شده؟
بله بله، ببینین، ما به طور سالیانه دوره‌ای نمایشگاه انرژی، نمایشگاه صنعت ساختمان و نمایشگاه تولیدات ایران رو داریم داخل افغانستان. البته نمایشگاه بیشتر هستن، موضوعات نمایشگاهی بیشتر هستن. از طرف دیگه‌ای هم فعالین اقتصادی مثل شرکت‌هایی که تسهیلگر صادرات هستن، ایونت هایی رو برگزار میکنن. به فرض مثال ما در ماه گذشته ایونتی رو داشتیم که 50 نفر از فعالین و تجار افغانستانی توسط یکی از شرکت ها دعوت شدن به ایران، حضور پیدا کردن و میزگرد ها و میزهای برگزار شد با تجار صنعت های مختلف، تجار صنعت دارو، تجار صنعت مواد غذایی، تجار صنعت ساختمان، تجار صنعت کشاورزی و خب صاحبین کسب کار ما هم میتونن شرکت شرکت بکنن و مذاکره رو در رو داشته باشن. این بهترین فرصته، بدون اینکه سفر بکنن، بدون اینکه تحقیق بکنن، بدون اینکه در واقع فعالیت خاصی انجام بدن، به سادگی میتونن رو در رو با تجار افغانستانی، با تجار کشور مقصد صادراتشون صحبت بکنن. اینا فقط محدود به افغانستان هم نمیشود. من میتونم همین الان بهتون بگم که یکی از تولید کنندگان صنعت کیک و شیرینی ایران، یکی از افرادی که در داخل ایران یکی از برندهای تولید کیک صنعتی رو دارن، الان عمان هستن و در حال راه اندازی کارخونه ای برای تولید بیسکویت، کیک و شیرینی در کشور عمان هستن. خب این روش ها هم هستن، راه های بسیاری رو امروز میبینیم که صاحبین کسب و کار میتونن از اون طریق صادرات رو انجام بدن.
آیه اسخری، شاید یکی از مثلا راحت ترین و سهل الوصول ترین راه ها برای بازرگانان ما، صادرکنندگان ما و تولیدکنندگان ما نمایشگاه‌هایی باشه که برگزار میشه، چون به صورت سنتی سال‌هاست دیگه توی نمایشگاه حاضر میشن، مشتریان خودشون رو پیدا میکنن و در واقع مبادرت به صادرات محصولات خودشون میکنن. ولی یه بخشی از در واقع بازار صادرات شاید تحت تاثیر یه مسائلی قرار میگیره، مثل همین بحث کرونایی که ما چند ماهی هست درگیرشیم. ما درگیرش نیستیم، کل دنیا درگیر اون هست. ما این گذار سنت به مدرنیته رو با توجه به اینکه فضای حالا شبکه‌های مجازی اینقدر گسترده هست و مرزها رو در نوردیده، واقعا چطور میتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم؟ شاید نگاه ما به کشور افغانستان هنوز نگاه مثلا 20 سال پیش یا 30 سال پیشه، در صورتی که این دگرگونی‌های فرهنگی و اجتماعی واقعا صورت پذیرفته و شاید ظرفیت‌های خوبی در حوزه فضای مجازی و الکترونیک در این زمینه باشه. صادرکنندگان و بازرگانان ما به این موضوع توجه می‌کنن؟
ببینید، در حال حاضر در رابطه با بحث کرونا، یکی از ظرفیت‌های خیلی خوبی که برای صادرات وجود داره به افغانستان اینه که ما میتونیم علممون رو، سوادمون رو، منظور از علم و سواد در واقع تکنولوژی خدمات بهداشتی مراقبتی و پیشگیرانه شبکه بهداشت کشورمون رو منتقل بکنیم به کشور افغانستان. چرا که نه، لزوماً قرار نیستش که ما محصول فیزیکی رو در داخل خاک افغانستان به فروش برسونیم تا اینطور بگیم که صادراتی رو انجام دادیم. صادرات میتونه صادرات خدمات باشه. ما یکی از سرمایه‌های کشورمون شبکه بهداشتمون هستش که میتونیم اون رو در قالب آموزش‌هایی در اختیار افغانستان بذاریم و خب کاربردش رو میتونیم در همین روزها ببینیم. هرچند که کرونا چالشی جهانیه و همه درگیر اون خواهند بود و هر کسی به نوعی متضرر میشه. ما میبینیم که اسپانیا، ایتالیا به اون شکل، مردم عزیزمون به این شکل متاسفانه و افغانستان هم به عنوان یک کشور به کیفیت دیگه‌ای درگیر این بیماری خواهد بود و از اون هم خواهد گذشت. شکی نیست که ما افغانستان و تمام دنیا دوره کرونا رو خواهیم گذراند و دوباره میتونیم روال اقتصادی رو به قبل برگردونیم. در حال حاضر استفاده‌ای که صاحبین کسب و کار از تکنولوژی میکنن برای در واقع امور صادراتیشون، استفاده از جنس ارتباط هست. الان در طریق نرم افزارهای ارتباطی میتونن ویدیو چت بکنن، میتونن صحبتی داشته باشن و امور رو انجام بدن. ببینید، تو بحث صادرات وقتی اعتمادی شکل میگیره، مخصوصا این که مردم کشور افغانستان، تجار اون کشور به مردم ایران و تجار ایران اعتماد دارن، چون ما در واقع قرابت زبانی داریم، قرابت فرهنگی داریم و قرابت دینی داریم. وقتی یک بار داد و ستدی انجام میشه، دفعات بعدی لزوما نیاز به حضور فیزیکی افراد در خاک و در محله دیگر نیست. سفارش ها ارسال میشه و اونها هم دریافت میکنن و مشکلی نیستش و استفاده از تکنولوژی در قالب رسانه‌های ارتباطی هستش.
شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیوی اقتصاد که هر پنج شنبه ساعت 21:30 تقدیم حضورتون میشه. برای ارتباط با برنامه خودتون میتونید با سامانه پیامک 3036 37 یا شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید.
نقش ایران در مبادلات تجارتی افغانستان نسبت به سایر کشورها رونق بیشتری داشته است. بازرگانان هراتی بیشترین تمرکز را بر واردات محصولات ایرانی از این کشور به خاک افغانستان در طی چند سال اخیر داشتند. احمد سعید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که مواد غذایی و مواد خام فابریکا از جمله اقلامی‌اند که از کشور ایران وارد خاک افغانستان می‌شوند. آقای عظیمیان تأکید دارد در کنار این کالاهای ایرانی به تمامی استان‌های افغانستان رد و بدل می‌شوند.
کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به مناسبت‌های فرهنگی که بین دو کشور وجود داره، تقریباً میشه گفت اکثر کالای مورد مصرف در افغانستان در ایران تولید میشه و خوشبختانه یکی از بازارهایی که برای افغانستان تونسته بسیار مهمت واقع بشه و کالاهای تولیدی که از کشور جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان میشه و مذاق مردم افغانستان کاملا مساعد و برابره. افغانستان با جمهوری اسلامی ایران بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک داره که سه گمرک قانونی در این مسیر سرحد وجود داره که از طریق این سه مرز وارد افغانستان میشه. خب به هر حال با توجه به همسایه بودن ایران و افغانستان سهولت‌هایی هست و هر دو کشور همواره تلاش کردن که در این قسمت سهولت‌های بیشتری بیارن و برای سکتور خصوصی و برای پیشرفت و سرعت روند واردات و حتی و همچنان صادرات، ما کالاهایی هم از افغانستان صادرات داریم به جمهوری اسلامی ایران، مساعد ساخته باشند.
در چند سال اخیر در کنار واردات کالاهای ایرانی، صادرات محصولات افغانستان به این کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده است. هرات به عنوان قطب اقتصادی افغانستان معرفی شده و این استان با کشورهای ایران و ترکمنستان مرز مشترک دارد. خوشحال سیلاب یک تن از بازرگانان هرات میگوید این ران توانسته است که در رشد اقتصادی افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. آقای سیلاب همچنان میگوید که میزان تبادلات تجارتی میان این دو کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
از امان قسم که معلوم است چون ایران یک مرز نزدیکی با افغانستان به ویژه با ولایت هرات داره، بیشتر مواد خوراکی، مواد شوینده و حتی تختای به خاطر چوب، آهن و سیم، سیمای یک نیم میلی به خاطر سیمای مفتول و هیچ چیزایی که هست کلن از طرف از ایران وارد افغانستان میشه.
هرات به دلیل مرز بودن با ایران به تناسب دیگر استانهای کشور داد و ستد بازرگانی بیشتری دارد و همواره مرز اسلام قلعه برای عبور و مرور ترانزیت بر روی این استان باز بوده است. در همین حال مقام های استانداری هرات روند روبرشت داد و ستد بازرگانان میان این استان و کشور ایران را به وضعیت اقتصادی هرات مؤثر می دانند. جیلانی فرهاد سخنگوی استانداری هرات با ابراز خرسندی از این روند تأکید دارد که تا کنون در تبادلات تجارتی میان ایران و هرات به مشکل آنچنانی بر نخوردند. به باور وی اماکنون بیشترین مواد خام در شهرک‌های صنعتی این استان از کشور ایران وارد می شود.
از آن جایی که ما بیشترین همکاری ها و روابط تجارتی و ترانزیتی با جمهوری اسلامی ایران داریم و بخش قابل ملاحظه از نیازمندی ها هم از این مسیر تامین میشه، این میتونه نقش بسیار بسزا و ارزنده در جهت رفع نیازمندی ها داشته باشه. یعنی به هر پیمانی که توصیه پیدا کنم کاری ترانزیتی اقتصادی بین دو کشور برای اساس است که ما تلاش میکنیم اگر مشکلی هم وجود داشته باشه برطرف بشه و تا حالا هم همکاری خوبی در این زمینه صورت گرفت.
بندر اسلام قلعه که مرز مشترک میان استان هرات و کشور ایران را تشکیل می‌دهد، از جمله بنادر بزرگ تجارتی در کشور افغانستان به شمار می‌رود. با آنکه اکنون نیز این بندر به روی ترانزیت کالاهای تجارتی باز است، اما آمارها نشان می‌دهد که در روزهای قبل از کرونا روزانه بیش از صدها متر باربری کالاهای این دو کشور از این مرز رد و بدل می‌شد. اداره آمار افغانستان نیز اعلام کرد که ایران با صدور کالا به ارزش 1,247,000,000 دلار به این کشور جایگاه نخست را گرفته است. سید زبیر صمیمی، گزارشگر افتخاری رادیو اقتصاد، هرات، افغانستان.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده ما هستید. جناب آقای آرش اصغری، کارشناس حوزه بازاریابی صادرات هم با ما هستند در خصوص فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور افغانستان برای بحث صادرات با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. آقای اصغری، خودتون می‌دونید خیلی از بازرگانان در واقع مطرح و بازرگانان موفق دنیا کشورهای همسایه رو وقتی انتخاب میکنن یا کشورهای مقصد خودشون رو وقتی انتخاب میکنن تسلط کامل پیدا میکنن بر فرهنگ، بر زبان و رسومی که در اون کشور وجود داره، چون نهایتاً این صادرات و در واقع این داد و ستد بر اساس تعاملات انسانی برقرار میشه و هر چقدر که این تسلط بیشتر باشه طبیعتاً بازرگان میتونه به موفقیت بهتری دسترسی پیدا کنه. این نکته شاید خیلی هنوز مقفوله برای بازرگانان و تجار ایرانی که مثلا وارد یک کشوری که میشن مسلط به اون زبان نیستن، بسنده میکنن بر اینکه حالا یه رفع نیازی زبانی بدانن، در صورتی که تجار موفق دنیا به چند زبان زنده دنیا مسلط هستن. حالا ما این مشکل رو در کشور افغانستان نداریم، مشکل دین نداریم، مشکل زبان نداریم، مشکل فرهنگ نداریم. از این فرصت پیشنهاد شما چیه به عنوان یک کارشناس؟ بازرگانان ما چطوری میتونن استفاده کنن و اینکه ما واقعا از این فرصت استفاده کردیم برای اینکه بازار سنجی بکنیم در کشور افغانستان و نیازهای اونها رو در قالب حالا کارخانجات تولیدی در خود خاک افغانستان ایجاد کنیم؟
خب ببینید، متاسفانه این باور ذهنی وجود داره که اگر ما صادراتی رو به افغانستان انجام بدیم، به عراق انجام بدیم، کار خاصی نکردیم. نمیدونم چرا، اما این باور در ذهن صاحبین کسب و کار وجود داره که بازارهای این کشورها رو مستعد نمیبینن. اما این چقدر اشتباه هستش. ببینید، سهم ایران از واردات به کشور افغانستان به طور میانگین 20% کل واردات این کشور هستش. خب ما یک بازار خیلی خوب رو در افغانستان داریم، بازاری که توسعه نیافته هستش و فرهنگ مصرفگرایی به شکلی هستش که افغانستان مواد مصرفی روزانه سبک زندگیش رو هم از ما تامین میکنه، چون زیرساختای صنعتی افغانستان شکل نگرفته. در واقع جی دی پی افغانستان نشأت میگیره از صنعت کشاورزی، صنعت دامپروری و صنعت معدن اون کشور و بخش خدماتش کمی. پس ما یه بازار خیلی خوب در افغانستان داریم، در عراق داریم و اصلا به ذات اقتصاد 80% اقتصاد دنیا به کشورهای همسایه و مقاصد صادراتی همسایه ارسال میشه. حالا ما تو افغانستان فرصت رو داریم که به زبان اونها به راحتی صحبت بکنیم، فرهنگ و دین مشترکی داریم، کیلومترها مرز زمینی مشترک داریم با افغانستان که به راحتی میتونیم محصولاتمون رو حمل و نقل بکنیم. این ظرفیت‌های خیلی خوبی که وجود داره در افغانستان و ما از اونها غافل شدیم. ببینید، در رابطه با ظرفیت‌های صادراتی که ما با افغانستان داریم، من می‌خوام دو نوع اطلاعات در اختیار شنونده‌ها بذارم. مسئله اول که بهش اشاره می‌کنم، انواع واردات کشور افغانستان هستش، یعنی کلیه محصولاتی که از نقاط مختلف دنیا به کشور افغانستان در واقع صادر میشه. در مسئله دوم من اشاره می‌کنم به واردات افغانستان از ایران، یعنی مشخصاً ما از ایران چه چیزهایی رو در طول این سالیان به افغانستان صادر می‌کنیم. خب این خیلی کمک میکنه به شنونده ها که ذهنیت مستقیم پیدا بکنن و بتونن خیلی سریعتر و خیلی راحتتر تصمیم بگیرن و صادراتشون رو انجام بدن اگر که محصولی مشابه این محصولات دارن، چون این محصولات اونجا مشخصا هست، داره صادر میشه و داره مصرف میشه. ببینین، لیست کالاهای وارداتی افغانستان به این شکل هستش که اکثرا در سه گروه مواد غذایی، ماشینالات و سوخت بیشتر دیده میشه. من براتون مثال هایی میزنم. در رابطه با مواد غذایی، محصولاتی به کشور افغانستان وارد میشوند از نقاط مختلف دنیا، محصولاتی هستن مثل آرد، برنج، چای، میوه، مرکبات. در بخش سوخت های فسیلی ما نفت رو داریم، در بخش تجهیزات و وسایل الکترونیکی اقلامی هستن که صادرات میشن به کشور افغانستان، آهن و فولاد، غلات و حبوبات، پلاستیک و محصولات پلاستیکی. ببینید این عقب ماندگی بخش صنعت افغانستان اینجا خودشون نشون میده. محصولات پلاستیکی، ظروف پلاستیکی از ایران از کشورهای دیگه صادر میشن به کشور افغانستان. خب اینا همه رسته‌های محصولی هستن که اگر داخل کشور تولکانی داشته باشیم میتونه اونها رو به افغانستان صادر بکنه و رقابت بکنه. حالا من اشاره میکنم مشخصا به کالاهایی که در واقع از گمرک‌های جمهوری اسلامی ایران به کشور افغانستان صادر شدن در سال 2018، در واقع یک سال پیش، یک سال نیم پیش، نفت و انواع سوخت و محصولات روغنی، آهن و فولاد، تجهیزات پزشکی، تجهیزات تصویربرداری پزشکی و انواع ماشین‌آلات از این قبیل، انواع روغن‌های گیاهی و حیوانی، انواع سبزیجات خوراکی و میوه‌ها، انواع سنگ‌های معدنی، گچ، سیمان و میکا، محصولات پلاستیکی، انواع ماشین آلات کشاورزی و دامپروری، شیشه و ظروف شیشه‌ای و لوازم خانگی. خب می‌بینید تنوع محصولی نسبتاً بالایی رو ما اینجا داریم و می‌تونیم محصولات مختلفی رو از تولیدکننده‌های ایرانی صادر بکنیم به کشور افغانستان. من اشاره‌ای هم بکنم به مرزهایی که اکثراً محصولات افغانستان از طریق اونها صادر میشن و وارد کشور افغانستان میشن: گمرک مشهد، گمرک عراق، گمرک دوقارون، گمرک بازارچه میلک، منطقه ویژه کاوه میلک، منطقه ویژه اقتصادی پارس، بازارچه ماهیرود، غرب تهران، اصفهان و یزد و سایر گمرکات. در واقع گمرکایی هستن که ما میتونیم محصولاتمون از طریق اونها به افغانستان صادر بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکر از توضیحات خوبتون. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37.
این که افغانستان از جمله کشورهایی است که میزان زیادی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کند، بر کسی پوشیده نیست. آنطور که امینی صادرکننده شیر خشک به افغانستان می‌گوید:
خیلی اونا بیش از 80-90% وابسته به کشورهای دیگه هستن و خیلی از کشورها از جمله ترکیه، حالا چین که در همه جای دنیا هست، پاکستان خیلی زیاد، هند، حتی بسیاری از کشورهای اروپایی که افغانستان دارن فعالیت می‌کنن.
امینی میگوید یکی از مشکلات ما در زمینه صادرات شیر خشک با توجه به حضور رقبا در این بازار این است که قیمت محصول ما رقابتی نیست.
این قیمت اونا خیلی بهتر از قیمت های ما، با توجه به اینکه کیفیت کالاهاشون هم قابل رقابت هستش. ولی کیفیت برابر اگه در نظر بگیریم، قیمت ما بالاتره.
چرا؟
خب قیمت تولید شده نهادهای ما اینه، تولیدات ما بالاست دیگه. هزینه تولید کالای ما بالاست. یا دولت حمایت نمی‌کنه، با توجه به اینکه خیلی از دولت‌ها دارن صادرات رو ساپورت می‌کنن، ولی خب تو ایران متأسفانه اونقدر نیست که بتونه کمکی بکنه که قیمت تموم شده کالای ما پایین بیاد. به طور مثال ما الان شیرخوش که اطفال می‌خوایم صادر کنیم، دولت میگه برای هر قوچی که داری صادر می‌کنی باید 4500 تومان به ما بدید تا به شما مجوز صادرات بدیم.
که نبود این حمایت ها زمینه ی قاچاق این محصول را از کشورمان به افغانستان سودمند کرده است.
یعنی شیر خشکی تو ایران توزیع میشه، از طریق قاچاق وارد افغانستان میشه و اونجا خدمت شما عرض کنم این مشتری ما که کالا رو ما رو میخره و از طریق قانونی باید ببره عوارض گمرکی پرداخت کنه و حسایر از دینایی دیگه، متاسفانه در فروشش با مشکل مواجه میشه. اونجا مشتری ما که جنس از ما میخره، اون باید پولش ما برگردونه دیگه. میگه آقا من این کالایی که دارم ازتون میخرم میبرم اونجا، قاچاق پدر من در آورده، میاد خیلی ارزون تر. هر قوطی مثلا حساب میکنه میگه 40 افغانی یا بیشتر از اون، حداقل 40 افغانی. میگه بدون اینکه از این گمرکی بدن، بدون اینکه از این هم به نفع سایر از دینار بدن، ارزون تر داره میده به عمده فروشنده یا به دارخانه توزیع میکنه.
علی‌رغم همه سختی‌ها و گرفتاری‌هایی که صادرکنندگان کشورمان متحمل می‌شوند تا محصولشان را به کشورهای هدف برسانند، آقای امینی با علم و تلاش سعی کرده در بازار افغانستان در زمینه محصول خود حرف اول را بزند.
ما در حال حاضر لیدر بازاریم و افغانستان مستقیم زیر نظر منه. یعنی زمانی که من مشتری افغانی رو پیدا کردم، باهاش مذاکره کردم، اونجا تیم علمی تشکیل دادم، اینا رو آموزش دادم، علاوه بر دیستریبیوتور یعنی کال شرکت توزیع کننده که اونجا داشتیم، نیروهای خودشونو، نیروهای ما رو همه رو آموزش دادیم و وارد بازار شدیم و در یک چالش رقابتی قرار گرفتیم. نقاط ضعف و قوت مارکت به دست آوردیم و از این طریق تونستیم بالاخره به جایگاه خودمون که الان لیدر بازاریم برسیم. ولی متاسفانه عرض کردم بازم با مشکلات مواجهیم. این لیدر بودن الان آسیب زیادی به ما میرسونه که باعث شده که همین برند کاملا معروف اونجا و کالا از طریق قاچاق سریعا میره افغانستان.
ارز و مرز را میشنویم.
متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. شبتون بخیر باشه انشاءالله. جناب آقای آرش اصغری، کارشناس حوزه بازاریابی صادرات با ما هستند و امشب در این برنامه از فرصت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی در کشور افغانستان با شما عزیزان صحبت کردیم. بخش پایانی صحبت‌های شما رو بشنویم آقای اصغری.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. خب همونطور که میدونید افغانستان با کشور پاکستان و هندوستان مرز مشترکی رو داره و 80% درصد تولیدات